أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو از خداوند منان خواست دارم. عذرخواهی میکنم بابت چند لحظه که تأخیر پیش اومد. خب، در بحث بررسی شبهات، همونجور که خدمتتون گفتیم، پس از پشت سر گذاشتن شبهات مربوط به اینکه مخالفین به شخصیت صدیقه طاهره سلام الله علیها خدشه هایی رو میخواستن وارد کنن، ما اون شبهات رو به لطف حضرت پاسخ دادیم. آمدیم سراغ شبهاتی که ناظر بر آنچه در مورد وقایع تاریخی هست، از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا شهادت صدیقه طاهره، موارد رو در این بحث گفتگو کنیم. در جلسه قبل 6 تا شبهه رو بررسی کردیم، که خب بحث اسناد هجوم رو بررسی کردیم و اینکه خب بالاخره این هجوم اتفاق افتاده، به چه صورت بوده رو بحث کردیم، مصادرش رو از کتب اهل تسنن آوردیم، ندامتی که خلیفه در هنگام از دنیا رفتن نسبت به آنچه انجام بوده در قبال دختر پیامبر سیدت النساء العالمین رو به اعتراف علمای اهل سنت که در کتاب خودشون بود آوردیم و گفتگو کردیم که این هجوم انجام شده با اون کیفیتی که حالا حتی در کتب اهل تسنن هم بخوایم در نظر بگیریم، خب زیبنده خانه وحی قطعا نخواهد بود. در بخش بعدی، 6 شبهه بعد که انشالله این جلسه خدمتون هستیم، بحث هجوم رو بیشتر مورد بررسی قرار میدیم و چند شبهه مخالفین رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم انشالله. در شماره 7 گفته شده آیا فقط هجوم به خانه مولا علی علیه السلام و صدیقه طاهره صورت گرفته یا درب خانه نیز بنا به نقل مشهور شیعه آتش زده شده؟ خب به بررسی چند سند میپردازیم در این زمینه، که خب نوعا مخالفین امروز حالا همین بحثا رو هدف گرفتن که اگر هجوم بوده به چه صورت بوده، در حد یک پیشنهاد بوده و آمدن و گفتن برای اینکه بیاین بیعت کنید، یا اینکه نه این به همون صورتی که حالا شیعه میگی اتفاق افتاده. و حالا در شبهات بعدم البته بررسی اینکه خونه درب داشته یا نه، که یه شبهه بود که گفته شده بود و خب البته پاسخ روشنی هم داره، بررسی میکنیم. اینجا فعلا فقط میزان هجوم و اون چیزی که شیعه به اون قائل هست رو میخوایم اثبات کنیم انشالله. در سند اول بررسی میکنیم قولی که در کتاب تاریخ طبری نقل شده. در کتاب تاریخ طبری جلد 2 صفحه 443 گفته شده عمر ابن خطاب به خانه علی آمد در حالی که گروهی از مهاجران در آنجا گرد آمده بودند. به آنان گفت به خدا سوگند خانه را به آتش میکشم مگر اینکه برای بیعت بیرون آید. زبر در حالی که شمشیر کشیده بود از خانه بیرون آمد، ناگهان پای او لغزید و شمشیر از دستش افتاد. در این موقع دیگران هجوم آوردند و شمشیر را از دست او گرفتند، که نشون میده که اینجا خلیفه دوم رسما تهدید کرده حتی به آتش کشیدن. در سند دوم که ما اینجا آوردیم، خب این هم گفته شده که هنگامی که مردم با ابوبکر بیعت کردن، علی و زبیر در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها به گفتگو و مشاوره می پرداختن و این مطلب به عمر ابن خطاب رسید. او به خانه فاطمه آمد گفت ای دختر رسول خدا، محبوب ترین فرد برای ما پدر توست و بعد از پدر تو خود تو. حالا این در حد یک مدعاست البته، ولی سوگند به خدا این محبت مانع از آن نیست که اگر این افراد در خانه تو جمع شود، من دستور دهم خانه را بر آنها آتش بزنم. این جمله را گفت و بیرون رفت. وقتی علی و زبیر به خانه بازگشتند، حضرت زهرا این داستان رو برای اونها تعریف کردند. این در المصنف ابن ابی شعبه ابن ابی شیبه جلد 13 صفحه 201 آمده. خب بعضی مخالفین ممکنه بگن که این فقط یه تهدید بوده. اگر تهدید بوده، چرا پس ابوبکر در اواخر عمر خود میگفت ای کاش به خانه ی حضرت زهرا حتی که حرمت نمی کردم و پشیمان بود از اون، به اعتراف خودش که در کتب مثل المعجب الکبیر طبرانی جلد 1 صفحه 62 ذکر شده. اما بریم سراغ سند سوم که این باز از سندهای بالایی واضح تر هست. تو اینجا از قول بلازری گفته شده که ابوبکر کسی را دنبال علی فرستاد تا بیعت کند، اما علی از بیعت با ابوبکر سرپیچی کرد. ابوبکر به عمر دستور داد که برود و او را بیاورد. عمر با شعله آتش به طرف خانه فاطمه رفت. فاطمه پشت در خانه آمد. حالا این نکته در هم داشته باشید که انشاءالله در بحث بعدی مفصل به این بحث پاسخ خواهیم داد. و گفت ای پسر خطاب، آیا تویی که میخواهی در خانه را آتش بزنی؟ عمر پاسخ داد آری، این کار باعث تقویت دینی است که پدر تو آورده است. بله خب، البته اینم ادعای ایشونه که تقویت دین پیامبر با آتش زدن خانه وحی اتفاق میفته. ما از این سه تا سندی که در کتب اهل سنت است، در کتب شیعه که مفصل ذکر شده و البته مبنای فکری ما هم همونه، چون خود اهل بیت فرمودن که فضائل ما رو حتی از مخالف هم نگیرید، اما این اسناد از کتب اهل تسنن برای اینکه به هر حال این موضوع اثبات بشه که این اتفاق افتاده با به اصطلاح آتش آمدن در خانه حضرت، تهدید کردن چند نوبت و در ادامه حتی میگیم که این تهدید عملی شده. ولی اون چه که پاسخ این سوال بود که مخالف پرسیده بود که چطور شما میگید بحث آتش بوده و فقط هجوم بوده و اینها، ما میگیم با این ستا سند اثبات میکنه که از کتاب طبرانی، از کتاب طبری و از کتاب بلازری و المصنف ابن ابی شبه ما اثبات کردیم که این اتفاق افتاد. خب سوال هشتم، یکی از شبهاتی که اخیرا برخی مخالفین اون رو مطرح کردن اینه که اصلا در اون زمان خونه ها به این شکل درب نداشته و مثل خونه های دوران ما نیست. بعد هم روایتی رو استناد کردن که امیرالمؤمنین فرمودن و نحن اهل بیت محمد لا سقوف لبیوتنا ولا ابواب ولا سطور، از کتاب خصال شیخ صدوق و به حال انوار دو تا حدیث آمده با آدرسش هم ذکر شده که منظورم این است که خانه های ما اهل بیت نه سقف دارد و نه در. این حدیث هم و اون ادعا به حال آوردن پشت هم و بعد گفتن که برابر این چگونه ممکن است که حضرت زهرا بین دری واقع شده باشه که اصلا اون زمان خونه ها در نداشته. دوم هم که علی بن ابی طالب و امیرالمومنین ما فرمودن که ما اهل بیت محمد خانه هامون نه سقف دارد و نه در، این چگونه میشه؟ خب با توسل به خود فاطمه زهرا سلام الله علیها سید نساء العالمین پاسخ میدیم. اولا که این روایت در مقام ایثار پیامبر ذکر کردن، در روایتی که از حضرت امیر گفته شده، این روایت رو کامل بخوایم بررسی کنیم، گفته داستانی بوده، گفته خانواده ما از شدت فرق چند نوبتی است که با یک لباس نماز میخورن و در طول سال چه شبها و روزهایی به گرسنگی می گذراندیم و در همان وقت اموالی از فی که مخصوص ما اهل بیت بود می رسید، ولی با فقر شدیدی داشتیم و با فقر شدیدی که داشتیم پیامبر ایثار نموده و به خاطر تألیف قلوب آن را بر ما اهل بیت خود مقدم می داشتن. این یه بحث اصلا ایثارگری است. اما بحث دوم، اون روایتی که گفته شده اونجا که ادامه همین بحثی بود که ما بالا گفتیم خدمتتون، ما میخواییم اثبات کنیم که اصلا درب داشته و از شاخهای خرما بوده. حضرت امیر داشتن درب خانه را نه تنها نفی نمی کنند، بلکه با صراحت میفرمایند که درب خانه های ما از شاخه درخت خرما و امثال اون بوده و نحن اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم لا سقوف لبیتنا ولا ابواب ولا سطور الا الجرائد و ماش بهها. یعنی حالا ما الجرید رو اگه بخوام در لسان العرب جستجو کنیم، فارسیش به این صورت میشه که جریده شاخه طولانی تر را میگویند و الفارسی، فردی به نام الفارسی که در لسان العرب به استناد شده، میگه اگر شاخه نخل تر باشد او را صفحه میگویند و اگر خشک باشد او را جریده نامند و گفتند که جریده برای نخل همانند شاخه برای درخت است. پس در حقیقت امیرالمومنین، من همون بحثی که خدمت شما بزرگواران گفتم، معمولا روایت رو به صورت کامل نمیارن و ادامهش رو حذف میکنن. امیرالمومنین گفتن که منظور این که ما درمون بروی خونه همه باز هستش و ستری برای صحبت ما با ما، با برخورد با ما، دیدار با ما برای کسی نیست، منظور اینه. اما بعدش صریحا اشاره کردن که در خانه ما هست، اما همون در متعارفی که حالا اون موقع بوده که در لسان العرب جریده رو ما ترجمه کردیم. خب حالا این که بررسی خود روایت کردیم، خود روایت هم به این شکل اشاره نمی کنه که خونه در نداره. در حقیقت میگه در خونه ما باز هست به روی کسی که اراده دیدار ما رو داشته باشه. اما بریم سراغ دلایلی که ناظر بر اینه که در خونه های مسلمین درب داشته و بعضی از این اسناد اشاره میکنه که اینها حتی قفل هم داشته. خب قرآن به عنوان قدیمی ترین کتب تاریخی و سند تاریخی که تحریف نشده، این آیه رو به ما متذکر میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت اماتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت امامکم او بیوت اماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم. خب یک سری بحث‌های مربوط به بحث رفت آمد مسلمان هست، اما اینجا یه چیز دیگه میگه، میگه او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم. و ادامه آیه میگه اون بیت هایی که بالا گفتم، مثلا بروت برادرانتون، مادرانتون، اینها خب برای شما مانعی نداره رفتن به اونجا. و یا بیت هایی که کلید آنها رو دارید، این نه تنها اونها در داشته بلکه کلید هم داشته، که این خیلی بیشتر اثبات میکنه بحث داشتن درپا رو. خب این از آیه قرآن که میگه خانه‌ای که کلیدش در اختیار شماست، دقیقا به این موضوع داره ذکر میکنه. اما دلیل دوم به دستور پیامبر به بستن درب منازل است. در صحیح مسلم جلد 6 صفحه 105 حدیث 5136 گفته شده پیامبر، از قول یک از اصحاب نقل شده که پیامبر به ما امر کرد که شبها ظروف آب را در گوشه ای قرار دهیم و نیز دستور داد که شب هنگام درها را ببندیم. پس به نقل صحیح مسلم و اعتراف این صحابه پیامبر این کار انجام شد. اما دلیل سوم، درب خانه های پیامبر از چوب سرو بوده. باز اینجا سندی رو آوردیم از ابن کثیر دمشقی که به نقل از حسن بصری میگه که اونجا نقل میکنه که پیامبر در خانه پیامبر رو با نوک انگشت و ناخن میزدن که حلقه برای کوبیدن نداشته و جنس در خانه پیامبر هم ذکر شده. باز دلیل چهارم این بوده که عایشه هم خونه‌ای داشته که اونم از چوب درخت سرو بوده. این رو هم باز آوردیم به همراه مرجع حدیثش. اما دلیل پنجم اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خانه را می‌بندد. در داستان ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام، اونجا پس از اینکه پیامبر دعای خیر می‌کنن برای این دو بزرگوار و بعد به اونها میگن که پس از این دعاها برخواستن و در رو بستند و رفتن از خونه بیرون. پس اینجا مشخصا به داشتن درب اشاره شده و باز مشخصا به داشتن درب خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا باز اشاره شده که تصدیق به قول معروف دو قبضه حرف ماست. اما دلیل ششم که نقل شده در کتاب بهار الانوار که اینجا وقتی خلیفه دوم خب میره به سمت خانه امیرالمؤمنین، میگه من عبارت عربیشو بخونم خدمت شما، اقلقت الباب فی وجوهه. حضرت زهرا وقتی دید که اونها دارن میان، در رو بر اونها بست. پس مشخصا باز اینجا هم درد داشته. اون منبع حدیث پنجم که اشاره میکنه به در خانه حضرت زهرا و امیرالمومنین به کتب اهل تسنن و این منبع ششم به بهاءالانوار انوار برمیگرده که هم اثبات میکنه درد داشته، هم باز مشخصا اشاره میکنه به خانه حضرت زهرا و امیرالمومنین علیه السلام. و دلیل هفتم هم این که عمر در خانه فاطمه زهرا رو دق الباب میکند. در روایت ابن قتیبه آمده ثم قام عمر فمشی معه جماعه، عمر بلند شد و عده هم باش آمدن حتی اتا باب فاطمه فدق الباب و اون رو دق الباب که پس در وجود داشته. خب ما اینجا شش، اگه اشتباه نکنم بله، شش دلیل آوردیم. غیر از این که هم بررسی سندی کردیم روایت امیرالمومنین، دیدیم اصلا اینجوری نیستش که بحث اینجا باشه که اصلا خونه ما در نداره. منظور از امیرالمومنین بحث عیسی رو مقدم داشتن و این هاست. در لسان العرب هم باز ادامه حدیث رو بررسی کردیم، گفتیم که فرمودن که در نداره الا اینکه جرائدی در اونجا هست. بعد بحث جریده و جرائد رو آوردیم از لسان العرب بررسی کردیم و گفتیم که چوب درخت خشک خرما هستش، نخل هستش. و بعد باز دلایلی آوردیم که خانه های مسلمان ها در اون زمان نه تنها درب داشته، بعضیشون هم حتی قفل داشته، به گفتار قرآن که کتاب صحیح و بدون تعریف همه مسلمان ها هست دلیل اولمون. دلیل دومون و دلیل سوم و چهارم و پنجم از منابع اهل تسنن، دلیل ششم از بهاءالانوار، دلیل هفتم باز دوباره از منابع اهل تسنن مبنی بر دق الباب کردن عمر خانه حضرت زهرا رو سلام الله علیها. یه بحثی هم که مخالفین دارن بحث این که حضرت زهرا سلام الله علیها اصلا بچه‌ای به نام محسن داشتن یا نه نداشتن که اصلا بخواد سقط بشه، این هم سوال مورد نهم هست. بررسی اسناد اقرار به شهرستان حضرت محسن از سوی اهل تسنن. سند اول، فردی به نام مسعودی در کتاب اسوات الوسیله لامام علی ابن ابی طالب، البته اهل تسنن هستش، بالا با اینکه لفظ امام رو برای امیرالمومنین به کار میبره اما از منابع اهل تسننه، در کتاب خودش میگه که پس هجوم آوردند بر او و درب خانه او را سوزاندند و او، یعنی امیرالمومنین علیه السلام، را با اجبار از خانه بیرون کشیدند. حضرت زهرا سلام الله علیها را آنچنان زدند که محسنش سخت کرد. سند دوم، جوینی از پیامبر نقل میکند که هرگاه فاطمه را میبینم یاد مصیبت هایی که پس از من بر او وارد شد میافتم، گویی که من خود شاهد آن اتفاقات هستم و میبینم که ذلت به خانه او وارد شده و حرمتش را حتک نموده و حق او را قصد به پهلویش را شکسته و جنین او را صدق نموده است. از کتب اهل تسنن راوی روایت پیامبر دارن به اطلاع غیب خودشون از سخت شدن جنین حضرت زهرا خبر میدن. در کتاب فرائد در کتاب الفرائد آقای جوینی جلد 2 صفحه 34 این روایت وجود دارد. اما سند سوم، شهرستانی به نقل از نظام معتزلی می آورد که عمر در روز بیعت به شکم فاطمه ضربه زد تا اینکه محسن در شکم او بود سخت گردید، که منبعش در الملل و نحل و چند کتاب دیگه که حالا آوردیم ذکر شد. بله خب این جملاتی که گفته میشه هر کدوم ذکر مصیبتی از آنچه که به بانوی دو عالم سقیدت النساء العالمین وارد شد و واقعا جای تأسف و تأثر داره که اینجور اعتراف میشه به این ظلمی که به حضرت شده و باز هم حقیقت کتمان شده و مورد کتمان واقع میشه. اما سند چهارم، ذهبی در شرح حال ابن ابی دارم میگوید ابن ابی دارم شخصی بود که در طول عمر خود با رعایت اعتدال زندگی کرد، اعتدال رو رعایت کرده، معتدل بوده و ایشون بعد نقدی که به اون میکنه میگه که در آخر روزهای عمرش بیشترین چیزی که برای او خوانده میشد روایت معایب او بود و برای او روایت خوانده شد که عمر به پهلوی فاطمه لگد زد و محسنش را سخت نمود. به تمام طولش با احتیاط زندگی کرده ولی در آخر عمرش این بحث رو گفت. در سند پنجم که از کتاب لسان المیزان ابن حجل عسقلانی گفته شده، ایشون به صراحت گفته ان عمر رفض فاطمه حتی اسقطت به محسن. و باز فرد دیگه به نام صفدی میگه ان عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعت حتی القت محسن من بطنها، به درستی که عمر چنان ضربه ای بر شکم حضرت فاطمه سلام الله علیها وارد آورد چنان که حضرت محسن سقط کرد. این هم در کتاب الوافی جلد 6 صفحه 15 آمده. پس 5 سند از اعتراف اهل تسنن مبنی بر اینکه بزرگان خودشون این جنایت رو و این قتل رو انجام بدن و حتی حرمت دختر رسول خدا که در حقیقت خشم و رضایت او خشم و رضایت پیامبر و خشم و رضایت پیامبر خشم و رضایت خداوند قرار داده شده رو انجام دادند. خب در ادامه بحث 9 گفتیم خدمتتون که این اسناد مربوط به کتب اهل تسنن بود. ما اسناد دیگه هم داریم که از ائمه بزرگوار خودمون شیعیان هستش که البته اون برای ما حجت البته قرار داد میشه قطعا. سند اول رو از ابن از عن ابی بصیر عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام که فرمودن کان سبب وفاتها ان قنفذا مولا عمر لزکها به نعل سیف به امرت فاسقطت محسنا و مرضت من ذلک مرضا شدیدا. حضرت صادق علیه السلام فرمودن علت وفات حضرت زهرا همون ضربه بود که قنفذ غلام عمر به دستور عمر و با آهن نوک‌تیز غلاف شمشیر به شدت بر آن حضرت زد، پس آن بانو محسن را سقط کرد و پس از این ماجرا به شدت بیمار شد. بحث سند اولمون اینه. سند دوم از کتاب سلیم آوردیم، دوستان میتونن مراجعه کنن. در کتاب سلیم از کتاب معتبر حدیثی هستش که در مقدمه اون بحث اسناد اون هم ذکر شده که دوستان میتونن مراجعه بفرمان. در سند سوم باز همونجور از امام صادق علیه السلام در کامل الزیارات هست، اولین کسانی را که در قیامت برای ایشان حکم خواهند کرد محسن ابن علی علیه السلام و قاتلش خواهد بود، پس قنفذ و رئیسش را می آورند و تازیانه های آتش بر ایشان زده می شود، تازیانه هایی که اگر یکی از آنها بعد دریاها از مشرق تا مغرب فرود آید همگی به جوش آیند. و ادامه روایت که امام از عذاب اون دو نفر نقل کرده، لعنت الله علی القوم الظالمین. و سند چهارم هم باز در احتجاجاتی که از امام مجتبی علیه السلام که در حقیقت شاهد اون ماجرا بودن و در نوجوانی بودن اون موقع با معاویه یا احتجاج داشتن، به مغیرت بن شعبه فرمودن تو همان کسی هستی که فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیها را ضربه زدی و با این کار آن بانو خونالود گشت و فرزند در شکمش را سقط کرد. هدف تو از این کار آن بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را خارسازی و با امر او مخالفت نمایی و حتی که حرمتش نمایی، در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به آن بانو فرموده بود تو سرور زنان اهل بهشت هستی و بدین سبب خداوند تو را به سوی آتش جهنم راهی خواهد کرد. این هم در کتاب الاحتجاج جلد 1 صفحه 278 آمده. پس ما 5 سند از کتب اهل تسنن نقل کردیم و 4 سند محکم از کتب شیعه و ائمه بزرگوار خودمون نقل کردیم، مبنی بر اینکه حضرت محسن وجود داشتن و توسط چه کسانی به شهادت رسیدن. خب در شبهه شماره 10، حالا روایتی که در بعضی از سایت مخالفین گفته شده، گفته تعهدی میکنن از کل شیعیان تنها و تنها یک روایت صحیح بنابر اصول و قوانینی که خودشان برای صحت حدیث قرار دادن از کتب خودشان بیارند که ثابت کند پهلوی او یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها ضربه خورده و در اثر آن وفات کرده است. خب بعض از احادیثشون حالا مثلا گفته شده حضرت ضربه خوردن و بیمار شدن، حالا کلمه شاهد ممکن توی یکیشون گفته نشده باشه، مخالفین فکر کردن ما همچین حدیثی نداریم. اما در کتاب گرانقدر بیت الاحزان شیخ عباس قمی رحمت الله علیه روایتی آوردن در همین زمینه و میفرمایند فردی از ابی بصیر نقل میکنه از ابی عبدالله علیه السلام و روایت به این صورته که بله حضرت فاطمه علیها السلام روز سه شنبه سوم جمادی الثانی سال 11 هجری از دنیا رحلت نمودند. علت وفات آن حضرت همان ضربه ای بود که قنفذ غلام عمر به امر او وارد کرد. حضرت زهرا به علت آن ضربه محسن را سخت نمود و بدین جهت به شدت بیمار شد و اجازه ندادند احدی از آن افرادی که وی را اذیت کرده بودند، که حالا تو بحث بعدی مورد سرفصل سوممون مفصل به این موضوع اشاره خواهیم کرد، نزد او وارد شوند. خب این روایت در کتاب دلال الامامه در جلد یک صفحه 45 44 آمده است. علمای زیادی هم بر این روایت مهر تایید زدند، از جمله آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی در کتاب صراط النجاح جلد 3 صفحه 441، سید جعفر مرتضی عاملی اون هم در کتاب خودشون در شبهاتشون جلد 4 صفحه 66، سید هاشم هاشمی در کتاب خودشون و شیخ عباس قمی هم که خب خودشون راوی حدیثن. پس ما یک حدیث نقل کردیم حالا از میان احادیث زیادی که تو این زمینه هست که با دیتیل و جزئیات کامل این موضوع گفته شده که چه کسی این کار کرده، به دستور چه کسی این کار کرده و بعد علت این ضربه چه اتفاقی برای حضرت افتاده و حضرت به خاطر این ضربه بیمار شدن. در سوم جمادی الثانی هم این اتفاق افتاده. خب پس این هم از یک روایت که حالا مصر بودم به اینکه ما هم یک روایت بیاریم، ما هم یک روایت آوردیم و تصحیح این روایت و اینکه مهر تایید بزنن و از چند عالم بزرگوار شیعه آوردیم خدمتتون. بحثی که مطرحه اینه که خب توی روایت هم اشاره شده، سوال دیگه به این صورت مطرح میشه که پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت زهرا خیلی گریه میکردن، طوری که همسایه ها به امیرالمومنین میگفتن فاطمه یا شب گریه کند تا ما استراحت کنیم یا روز گریه کند و ما شب استراحت کنیم. سوال شده که آیا این کار حضرت که یه مقدار مردم حالا به زحمت افتادن و اینجوری دارن میگن که ما شب نمیتونیم بخوابیم، این حق و ناس نیست؟ خب یه بحث حدیثی رو ابتدا میگیم و بعد نتیجه میگیریم که کار حضرت به چه صورت بود. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پس از شهادت پیامبر گرامی و اتفاقاتی که پس از اون افتاد بسیار محزون بودند و همواره به خاطر این مصائب گریه و ناله میکردن، تا آنجا که در روایتی که از امام صادق نقل شده ایشون فرمودن 5 نفر در عالم هستن که بسیار گریه کردن: آدم به خاطر خروج از بهشت، یعقوب در فراق یوسف، و باز فرمودن حالا مطالبی رو گفتن از جمله حضرت زهرا در همین بحث پدرش. اشاره امام صادق اشاره به گریه های حکیمانه توسط افرادی است، مثلا حضرت یعقوب به خاطر پدرشون، حضرت یوسف هم به خاطر پدرشون، حضرت یعقوب به خاطر پسرشون گریه میکردن. هر دوتا این بزرگوار رو امام در روایت ذکر کردن. امام سجاد رو مثلا ذکر کردن به خاطر مصائب عاشورا، حضرت آدم رو به خاطر اون به حال ترک او لایکه شده بود و با خودش قصه میخورد که چرا مثلا این ترک اولا انجام شده، و تمام اون کسانی که در اینجا ذکر شده همه به خاطر گریه حکیمانه ای داشتن، قصد تنبه دیگران رو داشتن. در روایتی نقل شده که بله بزرگان مدینه آمدن خدمت امیرالمومنین گفتن که ما اینجوری هستش و نمیتونیم بخوابیم شبها، روزها باز یک جور حضرت گریه میکنن، ما هی صدا میاد و اینها. ما حالا میخوام یه مطلبی رو اینجا اضافه کنم، درسته بله آمدن گفتم، اما خب به حال تصور کنید حضرت زهرا سلام الله علیها با اون چه که ما در تاریخ از ایشان سراغ داریم، از اون حیا و عفافی که واقعا اصلا فراتر از تصور ماست، که پیامبر فرمودن که تو از من هستی و من از تو هستم، فدای تو باد پدرت، بعد از اون جریانی که اون نابینا وارد خانه حضرت شد، چقدر حالا میتونه صدای حضرت بلند باشه که باعث آزار و اذیت عده زیادی بشه. حالا نهایت مثلا چند تا همسایه اگر صدای حضرت رو بشنون، یا در نهایت که خب به حال حضرت امیر بیت الاحزانی براشون درست کردن و ایشون یه مقدار فاصله گرفتن از اون جاهای مسکونی مدینه و به بقیه رفتن. در نهایت حالا ما اینجوری میگیم که در حقیقت این گریه یه تنبهی به اهل مدینه بود، کسانی که فراموش کردن فرازال امیر المؤمنین رو، به خاطر دنیا پرستی به سراغ کس دیگری رفتن. حضرت زهرا در حقیقت با این گریه هی یاداوری شهاد پیامبر، یاداوری مصیبت ها رو برای ایشان میکرد تا شاید این تنبه اتفاق بیفته. حالا اشکال هم نداشت که اگر یه مقدار به فکر فرو میرفتن، اما ظاهرا اصلا به فکر فرو رفتن هم نبود، چون بیشتر نگران کار و کاسبیشون بودن و گفتن ما شبها خب خسته ایم، باز دوباره میخوام صبح بریم سر کار، مقدار صدای حضرت ممکنه به گوش ما میرسه و نمیتونیم بخوابیم. در حقیقت حضرت میخواستن با این کار دستگاه حاکم و همپیمانانشون رو به خطر بیندازن. این گریه ها شاید وجدان بیدار ادعی رو مثلا بیدار کنه، لذا با خب این گریه ها سعی میکردن که این مقدار مردم توجه کنن به شهادت پیامبر، قصد خلافت امیرالمومنین. ولی خب دیگه حالا مردم هم همون رو انتخاب کرده بودن و این نشان اختیار مردم داره. پس در حقیقت حالا عقلانیش هم بخوایم فکر کنیم، اونقدر بعد صدای قطعا با توجه به اونچه که ما از حضرت زهرا میدونیم نبوده که بخواد خیلی باعث آزار و اذیت بشه. اون آزار و اذیت هم که مردم دارن ذکر میکنن در حقیقت همون تلنگرها، همون هشدارهایی که حضرت میخواستن با این گریه مردم بدن، و شاید اونها از همین موضوع ناراحت بودن و اصلا نمیخواستن این صدا رو بشنون، چون دیگه دنیا رو انتخاب کردن و میخواستن همین رو ادامه بدن. این تنبهات، این تذکرات هی اونها رو دوباره برگردونه و به انتخاب خودشون شک کنن و اصلا نمیخواستن دوباره فکر کنن به این موضوع. به نظر من بیشتر اینجوری است، وگرنه قطعا صدای حضرت اون صدایی نیستش که بخواد باعث مردم آزاری بشه. مردم اگرم ناراحت بودن فقط به خاطر همین موضوع بوده که این گریه ها یک حالت تنبهی بوده و هیئت حاکمه دوست نداشته اصلا این صدای گریه بلند بشه که مردم رو در آنچه که انتخاب کردن دچار شک و تردید کنه. خب در شبهه پایانی هم گفته شده عده‌ای مدعی هستن تا چند سال پیش، این سال 71، شهادت حضرت زهرا در تقویم ها نبوده بلکه وفات بوده، و بعد شیعه از اون نتیجه گرفتن که شیعه معتقد به وفات بوده و اخیرا این بحث شهادت با این مباحث و اینها مطرح شد. معمولا عکس های هم از این تقویم منتشر میکنن که سال 71 وفات ذکر شده و البته چند سال قبلش. اون چه که برای در پاسخ میگیم، اون چه که برای شیعه مهمه حالا صفحه تقویم نیست، اون به حال توسط یک چاپخونه چاپ شده و خب حالا اون برای ما سند نیست. سندی که برای شیعه مهمه گفتار امام معصوم، قال موسی بن جعفر علیه السلام ان فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه شهیده، اصول کافی جلد 1 صفحه 381. در سال قبل از سال 71 هم برای تعظیم شعائر حضرت مراسمی بود برگزار می‌شد و مراسم شهادت رو برگزار می‌کردن، اینجور نبود که نباشه. سند دیگه‌ای باز بیاریم، اون چه که بر این البته سند بالایی هم از اصول کافی است، از کتب اربعه شیعه که این کتاب در چندین قرن گذشته نگارش شده و خیلی قبل از سال 71. قال امیرالمومنین علیه السلام، وقتی مولا علی علیه السلام جسد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقتون طاهره رو به خاک سپردند، رو به پیامبر کردند و گفتند به زودی دخترت تو رو آگاه خواهد ساخت که امت تو چگونه در ستمکاری برای او اجتماع کردند. از فاطمه علیها السلام بپرس و احوال اندوهناک ما را از او خبر گیر که هنوز روزگاری سپری نشد و یاد تو فراموش نگشته است. یعنی امیرالمومنین هنوز یاد تو که فراموش نشده پیامبر، و روزگاری از شما نگذشته که اینجور به حال به ما ظلم و ستم شد. این هم در نهج البلاغه خطبه 202 موجوده و شیخ حبیب الله خویی هم که شرح نهج البلاغه را دارن در منهاج البراعتشون جلد 13 صفحه 14 این رو باز توضیح داد. شیخ مفید هم در کتاب الفقه این مسئله رو آوردن که در گفتن در باب زیارت صدیقه طاهره و فیها السلام علیک ایها البتول الشهیدت و طاهره، که از ائمه نقل کردن. اما اگه بیان به معاصر، خب مرحوم بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی خودشون که حالا در حسینیه جماران بوده، ایشون هم اشاره کردند که هم وفات و هم شهادت بانوی بزرگ اسلام رو به همه مسلمین و بر شما برادران عزیز ارتشی و سپاهی و بسیجی تسلیت عرض میکنم. ایشون سخنرانی رو در سال قبل از سال 68 انجام دادن، چون سال 68 رحلت فرمودن، پس این سخنرانی هم قبل از سال 71 که، و نشون میده که بنیانگذار جمهوری اسلامی هم نظرشون همین بوده. و ما نمیتونیم یک صفحه تقویم رو مبنای تفکر علمای شیعه قرار بدیم. خب آدرس اینترنتی اون سخنرانی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم آورده شده که دوستان میتونن مراجعه کنن اگر خواستن. اهل سنت هم این اعتقاد دارن که وفات و شهادت، این کلمات در عربی تقریبا این نیستش که ما اگه بگیم برای کسی وفات شده پس دیگه نمیتونه مثلا شهید شده باشه. به عنوان مثال ما مثلا در خصوص بحث وفات عمر ما این بحث رو آوردیم، با اینکه در نزد اهل تسنن اعتقاد دارن عمر و عثمان اینها شهید شدن، اما در بحث نقلشون وفات عمر مثلا در کتاب اهل سنت بلاذری در انساب الاشراف می نویسه و خطب فاطمه بنت عمر ابن خطاب، این فاطمه دختر عمر خطابه که داره میگه رضی الله عنه، بعد وفات عمر، اشاره شده بعد وفات عمر، در صورتی که خب خودشون معتقدن که به شهادت است. باز نقل دیگه هست و یقال و کان فتح ری قبل وفات عمر به سنتین، میگه که فتح ری در حقیقت قبل از وفات عمر بوده در حالی که اعتقادشون بر شهادت. حالا این که البته تشبیه خوبی نیست، ما از فقط این باب که بخوایم بگیم که در بین بحث‌های احادیث خودشون هم اینجور نیست که اگه کلمه وفات به کار رفته شده دیگه نفی کلمه شهادت یا اطلاق کلمه شهادت رو نشه از حدیث دیگه‌ای برداشت کرد، کما اینکه اون کلمه وفات هم از حدیثی برداشت نشده، در یک کتاب سالنامه یا سررسید در حالا جمهوری اسلامی چاپ شده. این دلیل این نمیشه که مبنا فقهی علمای بزرگ شیعه که اسمشون بردیم در اینجا اینه، و از همه مهمتر خود کلام امام موسی بن جعفر علیه السلام هستش. خب 12 شبه رو به پایان رسوندیم، انشاءالله در جلسه آینده خدمتتون خواهیم بود. دوستان حتما خودشون رو ما رو از ارائه نظرات خودشون بهره‌مند سازن، اگر سوالی وجود داره مطرح کنن که ما انشاءالله بتونیم به لطف حضرت پاسخ بدیم. اگر نظر خاصی دارن نسبت به ارائه برنامه، حتی ساعت برنامه، نوع پاسخگویی و اینا، حتما با ما در میون بذارن که بتونیم یه برنامه هرچی بهتری رو خدمت شما بزرگواران ارائه کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.